اینی که حرکت هایی هم که اخیراً از طرف دولت سوریه به وقوع پیوسته، یعنی دولت سوریه میخواد مستقل از ایران بره با اینکه با ایران سابقه وحدت و اتحاد و همکاری داشته در این 30 سال گذشته، یکی از تنها کشور عربی که خیلی به ایران نزدیکه از هر نظر، ولی اخیراً موازه مستقل تری نسبت به گذشته. البته دولت سوریه هم زمان حافظ اسد هم زمان بشار اینجا و اونجا حرکت هایی کردن که ما میدیدیم که علارغم نزدیکی و دوستی با دولت جمهوری اسلامی مستقل از دولت جمهوری اسلامی عمل میکنن تا اندازه بسیار جالب ترسیم.
بله اونجا بحث عرب میشه، بله دیگه جدا میشه.
مثلا در مورد اینکه سوریه با آغوش باز رفت و از دولت ترکیه رو قبول کرد که بین سوریه و اسرائیل میانجیگری بکنن که مسئله ارتفاعات جولان یا گولان رو حل بکنن، خب ولی جریان حمله به نوار غزه این مسئله رو به عقب انداخت. اون زمان دولت ایران کاملا با دولت سوریه روی این که از طریق ترکیه برن با اسرائیل مذاکره برای صلح بکنن مخالفت میکرد و دولت سوریه هم متوجه شده که نمیشه به خاطر اینکه با ایران این وحدت 30 ساله رو داره همیشه در واقع دنبال روی باشه، بلکه حرکت هایی میکنه که مستقل از حرکت از خواسته های جمهوری اسلامی. مسلماً جمهوری اسلامی نمیتونه خواسته های کشورهای عربی رو مثلا ندیده بگیره، در صورتی که ما میبینیم که عملاً اینا حرکت هایی میکنن که میگن که نه ما باید ژاندارم منطقه باشیم، کل جریان رو از اسرائیل بگیرید به دست ما بدید. خب کشورهای عربی مخصوصا مردم عرب اینو نمیپذیرن که بله آمریکا به خاطر بی‌اعتباری اسرائیل دیگه اسرائیل رو ول بکنه و یک ژاندارم دیگری رو در منطقه علیه کشورهای عربی انتخاب بکنه، اونم دولت جمهوری اسلامی باشه. پس شما میبینید که در اینجا هم مردم تو کوچه بازار و هم دولت‌ها نسبت به حرکت‌های ایران با اینکه به هیچ وجه نمیخوان آمریکا به ایران حمله بکنه چون خودشون در خطر خواهند شد اگر جنگ بزرگی در اون منطقه اتفاق بیفته، دولت‌های عربی رهبران این دولت‌های عربی اولین قربانیان این جریان خواهند شد، اینو میدونن، ولی در این حال نمیخوان که ایران اون وقت سرکردگی تمام این کشورها را پیدا بکنه و ژاندارم منطقه باشه مثل زمان شاه مثلا که نیکسون و هنری کیسینجر علاقه داشتن که شاه ژاندارم منطقه باشه و میدونیم که شاه چگونه حمله کرد به عمان، زفار، اون بخش ایالت زفار رو نابود کرد، اون جنبشی که اونجا بوده عرب واقعا از سابقه در این مورد نظر خوبی نسبت به دولت ایران ندارن. خب ولی رژیم در داخل ایران فکر میکنن که این قدرت، بعضی از محققین میگن قدرت سیاسی فساد هم میاره، این قدرت باعث شده که در ایران اینا نمیخوان با کشورهای همسایه خودشون اون مماشات، اون در واقع تعاملی رو که قراره هر دولتی با هم دیگه داشته باشن، در این حال یا رقابت هم میکنن در بازار، باید تعامل سیاسی هم داشته باشن. جمهوری اسلامی ذاتاً نمیتونه این تعامل رو بپذیره چون سیاست خارجی هر کشوری در واقع انعکاسش از سیاست داخلیش.
بله
اینو خیلی از مارکسیستا، چپ‌ها، خود لنین هم اینو چندین بار اشاره کرده که سیاست داخلی کشور تعیین میکنه سیاست خارجیشو، سیاست خارجی انعکاسش از سیاست
داخلی.
داخلی
یک نظریه سیاسی است.
وقتی تو در ایران، داخل ایران، هیچ نوع مخالفتی رو نمیتونی تحمل بکنی، در بهترین شرایطش، در صلح‌آمیزترین شرایطش، جنبش 1 میلیون زنان که میرن 1 میلیون امضا جمع بکنن، اینو تو نمیپذیری؟ چیزی که خیلی خیلی مسالمت آمیزه و هیچ یک از جنبه های جمهوری اسلامی رو زیر سوال قرار نمیده. فقط میگی که زنان در ایران باید به حقوق خودشون برسن و ما برای اون امضا جمع میکنیم از زنان. خب اینو برنمیتابه، یعنی تحمل نمیکنه، اینها را در واقع ضرب میده، شکنجه میده، به زندان میاندازه، بعضی وقتا آدم ربایی میکنه. سیاست خارجیش هم همینه که هیچ یکی از اون دولت ها را قبول نداره، حتی با دولت سوریه هم در تضاد افتاده روی این جریانات. دولت سوریه میخواد از طریق ترکیه، که چندان با ترکیه روابط بسیار بسیار دوستانه نداره، ولی به خاطر دزه و فرات و آب، دولت سوریه و دولت ترکیه خیلی منافع مشترک دارن، اصلا منافع مشترک حیاتی و زندگی دارن. خب از این اوضاع دولت سوریه استفاده میکنه که دولت ترکیه بیاد از طریق روابط خونی که با دولت اسرائیل داره اینو حل بکنن، مسئله اتفاقات جولان حل بشه. خب دولت ایران شدیداً با این امر مخالفت کرد، دولت سوریه هم مثل مردم خودشون یواش یواش متوجه شدن که همیشه نمیشه دیگه با ایران رفت. تنها کشوری که در اون منطقه با ایران بوده در جنگ 8 ساله با عراق، سوریه، تنها کشور عربی، تنها کشور خاورمیانه بود که طرف عراق بود، طرف ایران بود. بقیه کشورهای عربی با عراق بودن، سه مستقیم سه غیر مستقیم. ولی اینو دولت ایران یا جناح‌های مختلف درون حاکمیت جمهوری اسلامی این امر رو نمی‌پذیرند و قدرت‌گذاری و انحصار طلب هستند. چون در داخل ایران انحصار طلب هستند، به نظر من سیاست خارجیش هم انحصار طلبیه، انحصار قدرت می‌خوان در منطقه. و شاید تمام این بحث‌ها که ما می‌کنیم اینی که خود دولت آمریکا هم علاقه داره که خب بالاخره اون چیزی که اسرائیل امروز نامحبوب ترین دولتی است در جهان، یعنی خیلی آبروش بین مردم رفته در اروپا، در آمریکا، هیچ وقت اینجوری نبود دولت اسرائیل.
بله.
این یعنی نوار غزه قدرت بزرگی به دولت سوریه داد، یعنی شکست اسرائیل در نوار غزه باعث شد که دولت سوریه قوی بشه. و این دولت حالا در مقابل ایران هم نیست، میگه که ما منافع مشخص از منافع ایران داریم. و دولت جمهوری اسلامی اینو نمیپذیره و سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی منبعث و منعکس انعکاس میکنه سیاست داخلیش. سیاست داخلیش در این 30 سال گذشته انحصارگری بوده و دیکتاتوری مطلق بوده، هیچ نیرویی رو که مخالفش باشه حتی مسالمت آمیز قبول نداره. در سطح دیپلماتیک خارجی هم به هیچ وقت حاضر نیست. در نتیجه شما اون تضادها رو میبینید، از یک طرف دولت‌های عربی در دوحه جمع میشن پایتخت قطر و میگن که ما نمیخوایم آمریکا به ایران حمله بکنه به هیچ وقت، ولی از طرف دیگه میان مثلا میگن این 3 جزیره مال ایران نیست.
بله کاملا. و بعد نکته جالب اینه که این حاکمین بر ایران سعی میکنن که طور دیگه این رو باز به ملت ایران نشون بدن، یعنی یک تضاد، یک آشفتگی ذهنی عجیبی دارن. از یه طرف اونا دارن میگن آقا جزایر مال ماست نه مال ایران، یه جزایری که همیشه مال ایران بوده و این راحتی و به این آشکاری در مقابل اینا میستن. و بعد این ارگان تبلیغاتی دروغ اینا میاد برنامه خبریشو میذاره که بله این عرب در کنفرانس سران کشور عربی گفتن که ایران الگوست، ایران به فضا دست پیدا کرده، با دنبال روی ایران باشه.
بله خب واقعیت اینه که اینجوری نیستی که مردم کشور عربی که اصلا موافق این فرمول بندی نیستن، که جمهوری اسلامی میخواد تصویر بکنه و دولت‌های عربی هم نمیتونن. تو درسته که بخش بزرگی از دولت‌های عربی به آمریکا وابستن، ولی بالاخره یه بخشی اون 20% از مردم که پشتشون هستن اونا رو نمیخوان از دست بدن، اونها مخالف حرکت‌های ایران هستن. در نتیجه اگر دولت ایران میره در مصر یه فعالیت‌هایی میکنه یا در ترکیه، با مخالفت‌های دولت‌های اون کشورها رو برو میشه.
بله،
یعنی علاقه داشتم که اینو بگم که بالاخره سیاست خارجی دولت ایران مخصوصا در منطقه منبعث از سیاست
داخلیش. بله،
گزارشاتی که از داخل ایران میاد خیلی جالبه که شما اون وقت میتونید ببینید که خود سیاست خارجی دولت ایران چی میشه، که پر از ماجراجویی میشه که این بحجی و این بحران ها را بگیره. مثلا امروز زندان های جمهوری اسلامی واقعا اصلا تغییر نکرده در این 30 سال گذشته، هنوز هم خیلی از انسان های زیادی میرن زندان به خاطر هر جرمی که کردن. مثلا میگن شما این جرم کردید 3 سال میرید زندان، خود طرف میره 2 سالش میگذره، سال سوم کشته میشه تو زندان. این دیگه خیلی مد شده در ایران. به قول یکی از دانشجویان دانشگاه تهران میگه این مدگرایی اصلا یک موده، تو باید زندان که میری قرار 3 سال بمونی ولی اصلا از زندان بیرون نمیای، کشته میشی تو زندان به شکلهای مختلف. مثلا مثال میزنم، در همین سالی که گذشت یک وبلاگ نویس زبانی که به جرم اهانت و توهین به خمینی و خامنه‌ای و تبلیغ علیه نظام به 2.5 سال زندان محکوم شده بود، روز 27 اسفند سال 1387 به کام مرگ فرستاده شد. اسم این دانشجوی جوان امید رضا میرسیافیه. ایشون فقط 6 هفته از محکومیتش رو گذرانده بود و قبل از انتقال به بند 240 ببین به مدت 3 روز در شرایط بسیار بد روحی در انفرادی به سر برده و در این فاصله شکنجه شده بود. بر اثر مصرف بیش از حد دارو به حالت اغما فرو رفته بود. همسلولی های این جوان که با مشاهده و خیمشن شرایط جسمی او بیرا سریعا به بهداری زندان رسانده بودند، در بهداری با تهاجم و ضرب و شتم مزدوران رژیم روبرو شدند. همین افراد همسلولی ها امید رضا میرسیافی سرانجام در مقابل چشمان بی تفاوت مامورین جمهوری اسلامی در حالی که از هر گونه مراقبت های پزشکی محروم مانده بود جان باخت.
بله،
خب این میگیم خب یک نفره، ولی در همون 11 روز قبل از وقوع این جنایت، یعنی در 16 اسفند سال 1387، هنوز 1 ماه نشد، زندانی سیاسی دیگری به نام امیر حسین حشمت ساران،
بله،
به علت فعالیت های سیاسی 8 سال زندان محکوم شده بوده و بارها از طرف مامورین رژیم در زندان مورد حملات قرار گرفته بوده، ایشون هم بر اثر سکته مغزی در زندان گوهردشت جان سپرد. یعنی تمام ادامه داره ها.
جان پاشا بنابین باز هم یک نوع قتل های سیاسی در درون زندان نیست ادامه شده.
بله دیگه ادامه همان به شکل مختلف دیگه، قتل های زنجیره‌ای شد، قتل های عنکبوتی.
بله به اسم قتل های زنجیره‌ای ولی قتل های سیاسی.
بله همه اینا هنوز هم ادامه داره. یعنی شما مثلا آدم فکر میکنه که اینو اگر سر کلاس ما تدریس بکنیم دانشجو میگه آقا همین 2 نفر، حالا این 2 نفر بودن یا چند نفر بودن، در شهر مهاباد یک جوان کرد سیاسی رو گرفتن به اسم علی بادوزاده. ایشون هم همون اواخر اسفند ماه دستگیر شده بود و همینجوری جسدش رو پیدا کردن، دستگیر شد بدون محاکمه کشته شد. حالا بدون شک جمهوری اسلامی هزاران تن از بهترین فرزندان ایران رو در تمام این سال‌ها از بین برده و مثلا اکبر محمدی دهه 60 مربوط میشه، اکبر محمدی، ابراهیم لطف الهی، امیر حسین هشمت سارن که من اسمشو بردم، امیر رضا میر سیاسی که باز اسمشو برد،
بله،
زهره کاظمی، زهره بنی یعقوب، عبدالرضا رضایی، این اصلا خیلی ادامه داره، هاشم رمضانی، ولی الله فیض مهدوی، کاوه عزیزپور و بالاخره علی بادوزاده. اینا 10 تا 100 نفر از مخالفین فعالین سیاسی اجتماعی ایران هستن که همینجوری میرن زندان، با اینکه به 2 سال، به 2 سال و نیم، به 3 سال محکوم شدن، بعد از 6 ماه، بعد از 7 ماه، بعد از 1 سال کشته میشه یا معلول از زندان میان بیرون.